با نام و یاد خدای عزیز و مهربان، درود خدای متعال بر پیامبر خاتم و حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. سلام میگیم به شما بینندگان عزیز و همیشگی شبکه جهانی ولایت. زمزم احکام را تماشا میکنید. مباحث این برنامه اختصاص داره به پاسخگویی سوالهای فقهی و شرعی که شما عزیزان برای ما ارسال میکنید. انشاءالله که حالتون خوبه و فرصتتون رو تنظیم کردید تا با این برنامه بسیار مهم و کاربردی همراه باشید و پاسخ سوالهاتون رو از زبان کارشناس بزرگوار همیشگی برنامه زمزم احکام استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور بشنوید. جناب استاد وحیدپور، خدمت حضرت عالی سلام و خوش آمد
میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما خوبان، عزیزان، بینندگان این برنامه هر کجا این جهان پهناور که هستی درز سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که انشاءالله دلهاتون شاد و به نور ولایت اهل بیت انشاءالله نورانی باشه.
انشاءالله. خیلی ممنون که فرصتتون رو به این برنامه اختصاص دادید. راه‌های ارتباط با برنامه رو همکاران من انشاءالله زیرنویس می‌کنن. شماره تلفن هست، میتونید زنگ بزنید به برنامه، سوالتون رو بگید و ما پاسخ رو خیلی زود تقدیم میکنیم. همینطور پیامک هاتون که انشالله ما به این سوال ها هم پاسخ خواهیم گفت. و خیلی ممنونیم از عزیزانی که حتی قبل شروع برنامه سوال هاشون از طریق سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت برای ما ارسال کردن، مخاطبان همیشه یه برنامه که با ما هستن و این راه‌های ارتباطی رو به خاطر سپردن، یادداشت کردن. شما هم میتونید الان دست به قلم بشید، اینها رو یادداشت کنید یا در گوشی تلفن همراهتون بنویسید. این روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 17 تا 18 که ما با برنامه زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت در خدمتتون هستیم، سوالاتی رو میتونید برای ما بفرستید حتی قبل از برنامه، ما ان شاء الله پاسخگو خواهیم بود. خب جناب وحیدپور، بریم سراغ تلفن‌ها. اجازه بفرمایید اولین سوال رو خدمتون قرائت کنم. بیننده محترم جناب بصیر از آلمان ضمن عرض سلام خدمت حضرت عالی سوالشون رو اینگونه نوشتم. من و برادرانم در آلمان در ماه محرم یه مقدار پول جمع میکنیم و به کابل انتقال میدیم. البته پول گوسفندان هست، اما امسال پول رو گفتن که صرف حسینیه کنیم که ضرورت دارد. لطفا جواب بدهید که آیا این کار اشکال دارد یا خیر. ممنونم از شما.
من هم خدمتشون عرض سلام دارم، متشکرم. ببینید یه وقت انسان نذر میکنه یک مصرف خاص رو، نذر صحیح شرعی به این معنا که مثلا بر زبانش جاری میکنه برای خداست، بر عهده من که برای محرم فرض کنید 5 تا گوسفند، 4 تا، حالا هرچ گوسفند برای سید الشهدا خرجشو بدم. اینجا دیگه قابل تغییر نیست. اگر واقعا نذر کردن که گوسفند برای امام حسین بدن، حالا فرض کن پول رو میدن کابل، نداره در افغانستان چه اشکالی داره، و اونها به وکالت از ایشون اونجا گوسفندها رو میگیرند و ذبح میکنند و اطعام میکنند برای عزاداران صید و شاده. این قابل تغییر نیست. اما یه وقت هست که نه خیر، جمله مخصوصی بر زبان جاری نکردن، نظری در کار نبوده، اگرم بنا داشتن مثلا خرجی بکنن، این رو در دل نیت کردن، فقط تو دلشون گذروندن که ما مثلا برای امام حسین گوسفند بدیم، بر زبان چیز جاری نکردن، یا اگر بر زبانم جاری کردن اون جمله خاص شرعی رو نگفتن، مثلا به زبانش گفته است که انشالله ما محرم مثلا 5 تا گوسفند میدیم. این نظر نیست، لذا تکلیف نمیاره. وقتی تکلیف نیاورد، اگر انجام هم نداد مانعی نداره، میتونه آدم تغییر بده، میتونه به جای گوسفند خرج حسینیه بکنه، مانعی نداره.
فکر میکنم جناب آقای بهتپور کمتر اتفاق میفته که نذر رو به صورت شرعی و با صیغه شرعی انجام بدن، غالبا نیت ها همینطوری هست،
معمولا اینجوریه، لذا مشکلی هم برای تغییرش نیست.
بله، خیلی ممنون. 0938-7570 نوشتن ما نذر کردیم شوهرم بره سر کار و با اولین حقوقش یک گوسفند برای آقا قمر بنی هاشم علیه السلام قربانی کنیم، از دوم ماه محرم امسال ایشون رفته سر کار، آیا مجازیم که گوسفند قربانی کنیم و بدیم مسجد در مراسم اربعین استفاده کنم؟
آره. خب ببین، نذر کردن برای حضرت ابوالفضل تو اربعین هم اگر یک روزه‌ای برای حضرت ابوالفضل خونده بشه که مجلس به نام حضرت ابوالفضل باشه، اون سفره به نام حضرت ابوالفضل باشه، اشکالی نداره، لزومی نداره که اگر قید زدن گفتن تاسوعا مثلا، بله بگذارن برای سال دیگه، اگر قیدی تو نظرشون نیست گفتن برای حضرت ابوالفضل، اب نداره، میتونن یه مجلسی رو بگیرن، بگن مثلا در اون حسینیه مسجدی روزه‌ای برای حضرت ابوالفضل بخونن، اطعام هم به نام حضرت ابوالفضل باشه که نظرشون به صورت صحیح ادا شده باشه،
یعنی چون نظرشون مقید به یک زمان خاصی نبوده.
بله بله.
پس میتونن،
بله مانعی نداره، منتها باید نظرشون به نام حضرت ابوالفضل بوده، باید مجلس جوری باشه که انعقادش برای حضرت ابوالفضل باشه،
حتی در غیر ایام ماه محرم و سفرم
باشه، هیچ مانعی نداره،
بله. عنوان مجلس،
بله، غیر محرم و سفرم باشه، فرض بفرمایید یه شب جمعه یه وقتی مثلا یه مجلس بگیرن تو همون مسجدی حسینیه هر جایی که هست، مثلا یه روزه مختصری هم برای حضرت ابوالفضل خونده بشه، بعد اطعام بکنن همین گوسفند رو، نظرشون ادا شد.
حالا جناب آقای وحیدپور یه راهنمایی هم بفرمایید، وقتی انسان میخواد نذر کنه ببیشی برای مجالس اهل بیت چطوری نذر کنه بهتره که هم ثوابش رو بگیره هم خیلی دستش بسته نشه؟
خب ببینید، ما زمانی تو نذر دستمون بسته میشه که قید و قیود رو خودمون هی اضافه بکنیم، اگر قید و قیود اضافه نکردیم، مثلا قید زمان میاره، به عنوان مثال میگه که عاشورای سال دیگه، اتفاقا عاشورای سال دیگه میبینی خب حالا اوضاع احوال پاسخگو نیست، مشکل داره، نذر که میکنه سعی کند که قید زمان نیاره که دستش باز باشه، قید زمان که نیورد حاجتش هم که برآورده شد، 4 سال دیگه هم این نذر ادا بکنه گناه نکرده، مشکلی نداره. یا مثلا قید مکان، حتما تو نذرش نیاره مثلا فلان مسجد، مسجد محلمون، هیئت خودمون، نمیدونم فلان حسینی، نه، نذر کند برای امام حسین، نذر کرد برای امام حسین، اربعین میتونه برای امام حسین وقتی زوار میرن کربلا همونجا خرج بکنه، اصلا خرج دوبار بکنه. الان جناب علی میدونید دیگه، بعضیا هستن که بانی میشن سفر اولیا رو پولشون رو میدن، یعنی اونهایی که تا حالا کربلا نرفتن، مواد امسال بره کربلا، دستش بازه، وقتی قید مکان نیوورد، قید زمان نیوورد، اینجور موارد، خب دستش بازه، حتی اگر به صیغه شرعی هم خونده باشه، مثلا میگه که لله علیه، یعنی برای خداست، بر عهده من، اگر حاجتم برآورده شد، فرض بفرمایید برای امام حسین من این کار رو میکنم، 500,000 تومان برای امام حسین خرج میکنم، 500,000 تومان لازم نیست گوسفند، قید نزده گوسفند، 500,000 تومان برای امام حسین، 500,000 تومان خرج امام حسین بکنه، بده زائران سید و شهدا مثلا براشون ویزا بگیره، کارهای دیگه میتونه بکنه، خیلی راحته.
خیلی متشکرم از راهنماییتون جناب استاد وحیدپور و ممنونم از شما که با ما هستید. زمزم احکام رو از شبکه جهانی وراگفت تماشا میکنید. مباحث برنامه اختصاص داره به پاسخگویی سوالهای شرعی شما درباره احکام اسلامی. هر مطلبی مد نظرتون هست که راهنمایی میخواد، جناب استاد وحیدپور، استاد محترم حوزه، حضور دارن اینجا با تسلط کامل بر احکام و پاسخ به سوالهای شرعی. انشالله میتونید آنچه که مد نظرتون هست در این باره در برنامه دریافت کنید. میریم سراغ سوال بعدی شما که از طریق پیامک باز در اختیار ما قرار گرفته. این بیننده محترم نوشتن که اگر گربه در منزل باشه و با اهل منزل و حتی تو اتاق خواب بچه ها و ممکنه حتی گربه رو ببوسن، آیا این اشکال داره از نظر شرعی؟ سکا خانم کایدی از سوسنگرد این سوال رو فرستاده.
نه اشکالی نداره. فرق گربه و سگ در همینه، دو تا فرق داره. یک فرق این است که سگ نجس العینه، یعنی سگ تمام هیکلش، بدنش نجسه، پشمش نجسه، آب دهانش نجسه، عرق بدنش نجسه، کسی با دست تر به سگ دست بزنه نجس میشه. گربه اینجوری نیست، گربه حیوان پاکه. شما میدونید غیر از سگ و خوک همه حیوانات پاکن. حرام گوشت نه، بحث حرام گوشت رو ما نباید قاطی بکنیم. حرام گوشته، گوشتش قابل خوردن نیست ولی بدنش پاکه. بنابراین گربه تو زندگی شما بیاد بدنش نجس نیست، حتی اگر خیس هم باشه. فرض کن بارون اومده، گربه زیر بارون بوده، خیس شده، اومده روی فرش شما، فرش نجس نیست. سگ باشه نجس میشه، زندگی شما آلوده میشه، ولی گربه باشه زندگیتون نجس نمیشه، مبلتون نجس نمیشه، دستپرتون نجس نمیشه. این یک فرقشه. فرق دوم هم این است که سگ اصلا ما به نجاستش هم کاری نداریم، فرض میگیریم که اصلا سگ نجس هم نباشه، ولی نگهداری سگ در منزل مذمت شده، شدید مذمت شده. برکت رو از زندگی میبره، ملائکه ورود پیدا نمی کنن، ولی در مورد گربه اینجوری نیست. نگهداری گربه مذمت نشده، مانعی نداره. منتها یه چیز هست، فضلش نجسه. فضلش نجسه؟ خب بله، فضله حیواناتی که خون جهنده دارن و حرام گوشتن نجسه. حیواناتی که حرام گوشت و خونه، یعنی خرگوش هم حرام گوشته، خون جهنده داره، فضلش نجسه. فضله گربه نجسه، فضله موش هم باشه نجسه. فضله نجسه، یعنی اگر یقین کرد یه جای این گربه فضله انداخته نجسه و الا بدنش پاکه.
بله. موی گربه اگر همراه نمازگزار باشه چی؟
موی گربه خصوصیت نداره. هر حیوان حرام گوشتی اجزایش اگر همراه ما باشه نمازون باطله.
پس موی گربه هم همین،
گربه هم حرام گوشته، موی گربه یا اجزای دیگر اگر که همراه انسان به لباس انسان چسبیده باشه، بله، نماز صحیح نیست.
خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز. بازم سوال پیامکی خدمت جناب آقای وحیدپور میخونم. بیننده محترم آقا مهدی از آمریکا سوالشون این هست که در نماز جماعت اگر متوجه بشیم که امام حمد یا سوره رو اشتباه خونده، تکلیف ما چیه؟ آیا نیت فرادا کنیم و اون قسمت رو خودمون بخونیم؟
مختلفه. یه جاییست که ما متوجه میشیم امام جماعت اشتباه خونده، ولی متذکر میشیم، یعنی یادآوری میکنیم. مثلا صف اول ایستاده، امام جماعت کلمه رو اشتباه خوند، ما اون کلمه رو بلند میخونیم، امام جماعت متوجه میشه اشتباه خونده، امام جماعت جبران میکنه، کلمه رو تکرار میکنه، دوباره میگه، مشکل نداره، جماعت هم سر جاشه، نماز شما هم صحیحه، هیچ اشکال نداره. اما یه وقت است که فرض کنید شما صف 4 5مید، مثلا نمیتونید امام جماعت رو بهش متذکر بشید، یادآوری کنید، کس دیگه هم نفهمیده. اونایی که نفهمیدن نمازشون درست. شمایی که تو صف 4 5 ایستادید و نمیتونید کاری بکنید که امام جماعت متوجه بشه و یقین دارید که حمد و سوره امام یه جایش خلاصه غلطه، شما اونجا باید نمازتون رو فرادا کنید. از همونجا فرادا کردنش هم به این است که خودتون حمد و سوره صحیح رو خودتون دیگه، چون حمد و سوره امام درست نبوده، حمد و سوره امام جای حمد و سوره شما رو نمیتونه بگیره.
نیت کنه به
نیت فرادا بکنه. بله بله بله، نمیخواد از صف بود، نه همون نیت فرادا بکنه. بله نیت فرادا بکنه و حمد و سوره رو خودش دیگه بخواند و ادامه نماز رو بده، نماز هم اشکالی نداره، نماز باطل نیست.
باز نوشتن آیا میشود نیت فرادا کرد و چند لحظه بعد باز نیت جماعت کرد؟ یعنی نیت فرادا فکر کنم بکنه، اون قسمت رو که اشتباه خونده درست بخونه، دوباره نیت جماعت بکنه؟
نه نمیشه. دلیلش این است که ما از جماعت به فرادا میتونیم بریم، ولی از فرادا به جماعت نمیتونیم برگردیم.
حالا همین کار رو ایشون دوباره باز در سوال دیگه مطرح کرده که آیا در نماز جماعت مجازیم نیت جماعت و فرادا رو چند بار عوض کنیم؟
نه دیگه نمیشه دیگه. عرض کردم شما میتوانید از جماعت به فرادا برید، میتونید. فرض کنید که یه دفعه تو نماز یادتون اومد که قولی دادید به کسی، نمازتون هم جماعت طول میکشه، میخواد سری برید، اب نداره، فراداش بکنید برید، فرادا بکنید، سری سلام بدید برید، نب نداره. ولی وقتی فرادا کردید دیگه اگه پشیمان شدید گفتی اه من چرا فرادا کردم، دوباره جماعت کنم. از فرادا به جماعت قابل برگشت نیست.
سوال بعد این است که در نماز جماعت اگر نمازگزار زودتر سر از رکوع و سجده بردارد آیا نمازش دچار اخلال میشه؟ وظیفه‌اش چیه؟ با توجه به اینکه ممکن است اگر به رکوع یا سجده برگردد دوباره امام سر بردارد، سر از سجده یا رکوع بردارد، و اگر نمازگزار به رکوع و سجده رفت و امام بلند شد وظیفه نمازگزار چیه؟ جناب خسروی از اهواز این سوال رو فرستادن.
خب ببینید دو جوره، یه وقت است که انسان عمدن زودتر از امام سر از رکوع برمی‌داره یا سر از سجده برمی‌داره، عمدیه. خب این ممنوعه. ما باید در نماز افعالمون کارهامون به تبعیت از امام جماعت باشه، نمیتونیم زودتر که هنوز امام جماعت تو رکوع تو سجده شما سر برداشتی. اگر عمدی باشه که برخی از آقایون میفرمان نماز باطله، بعضی از آقایون میفرمان که گناه کرده چون عمدی بوده نماز باطل نیست. اینجا یک تفاوت فتوایی وجود داره، این مال عمدی. اما نوعا عمدی نیست، حواسش نیست یک دفعه از رکوع پا میشه، میشه سهوی. اگر سهوی باشه از رکوع یا از سجده سر بردارد قبل از امام، اینجا دوباره باید برگرده چون سهوی بوده. وقت اینجا رکوع رو دوبار انجام میده، میگیم اشکال نداره. رکوع رکنه، زیاد بشه باطله، میگیم اینجا اشکال نداره، تبصره است، اینجا استثنائه، شما برگرد دوباره رکوع، همین که ایشون گفته برگردد رکوع. اگر احتمال میده که به رکوع امام میرسه، مثلا صف جلو که باشه صدا رو میفهمه، میفهمه هنوز امام داره مثلا ذکر رکوع رو میگه، احتمال میده که من دوباره برم رکوع، میرسم و بره رکوع. یه وقت است نه، یه وقت است یقین داره که من بخوام برم رکوع امام پا میشه، اینجا دیگه لغوه، اینجا دیگه صبر بکن، امام از رکوع پاشه یا از سجده پاشه دیگه ادامه بده.
متشکرم و ممنونم خیلی از حضرت عالی جناب آقای وحیدپور و از شما بیننده‌های بزرگوار شبکه جهانی ولایت. باز هم سوال درباره نماز جماعت هست. نوشتن که گاهی که به نماز جماعت حضور پیدا میکنیم امام نماز مغرب رو خونده و ما میخواهیم هر دو نماز مغرب و عشاء رو به امام اقتدا کنیم. از ابتدا که نیت میکنیم قصدمان این است که در رکعت دوم نماز رو تبدیل به فرادا کنیم بعد از قنوت که بتونیم دو رکعت نماز عشامون رو هم به جماعت به صلاح اقامه کنیم. آیا از ابتدا که چنین نیت داریم که نیت جماعت رو به فرادا برگردونیم نمازمون درسته؟ فتوای مراجع اعظم در این خصوص چیه؟
خب من یه نکته بگم بعد فتوارم بگم. ببینید هیچ تأثیری در این نداره که ما این زرنگی رو انجام میدیم مثلا نماز جماعتمون رکعاتش بیشتر میشه. نه دیگه، 4 رکعت امام نماز عشا داره، شما میخوای 7 رکعت نماز بونی یا مغرب هم میشه، خلاصه 4 رکعت نماز امام هست، فرق نمیکنه. حالا ممکن است قشنگ از اول بخوانی رکعت سوم سلام بدی، رکعت چهارم هم عشا رو، خلاصه 4 رکعت خوندی. ممکنه زرنگی بکنی رکعت دوم که امام قنوت میگیره شما فرادا کنی، عرض شد بری سراغ کاره، بعد رکعت سوم بخونی. این ضرر میکنه. اگه گفتی چرا، یه نکته توشه، ضررش این است که رکعت دوم را شما به جماعت نخوندی، فرادا کردی، یعنی یه رکعت با امام بودی تو نماز مغرب. اینو بعضیا توجه ندارن، نماز مغرب رو با امام اقتدا کرد، الله اکبر، رکعت دوم
قنوت که میخونه،
قنوت فقط گرفته، رکوع نرفته، سجده نکرده با امام. و وقتی با امام رکوع نکنی، با امام سجده نکنی، این رکعت جماعت حساب نمیشه. پس بنابراین یه رکعت. پس یه رکعت اینجا دستتون رفت. بعدم میری رکعت سوم، رکعت سوم امام، شما نماز عشاء اقتدا میکنی. اونجا هم دو رکعت میخونی، اینجا ضرر کردی شما. ولی اگر از اول خیلی قشنگ، خیلی معمولی سه رکعت مغربتو با امام خوندی، امام پا شد برای رکعت چهارم، شما نماز مغربتو سلام میدی، در رکوع رکعت چهارم امام پا میشی، نماز عشاء رو اقتدا میکنی. 4 رکعت اینجا قشنگ مرتب منظم، حواس دیگران هم پرت نکردی. گاهی پلو دست انسان یه کسی است که همین کارو میکنه، آدم مثلا حواسش هم پرت میشه، چون تند و تند و لاوراست میشه که بتواند نماز مغربه رو تمومش بکنه که مثلا نماز عشای خودش رو رکعت سوم امام بخواند. این کار، من کاری به فتوا ندارم، الان عرض میکنم فتوا رو، این کار به خودی خود اصلا یکم نظم رو به هم میزنه، یکی هم ضرر داره، برای اینکه
تعداد
رکعات جماعتش کم میشه. و اما فتوا، فتوا ما اینجا دو جور فتوا داریم. بعضی از آقایون مثل حضرت امام رضوان الله علیه و برخی از فقهای دیگه میفرمان اشکال نداره، اب نداره، از اول نیت کردی که من تا رکعت دوم با این امام باشم، رکعت دوم فرادا خواهم کرد، تو دلت اینه، باشه، اب نداره، مانعی نداره. عده دیگری از آقایون مراجع میفرمان که نه، اگر از اول نیتت این باشه که من تو نماز میخوام از امام جدا بشم، اصلا از اول جماعت درست نیست، مگر اینکه بین نماز پیش بیاد براتون فرادا کنید. از اول تو نیتتون و تو ذهنتون نباید چنین چیزی باشه. بنابراین دو جور ما اینجا فتوا داریم. هر کسی هم باید حتما فتوای مرجع تقلید خودش رو ملاحظه کنه و به فتوای مرجع تقلید خودش عمل بکنه.
خیلی ممنونم جناب آقای بیت‌پور، استفاده کردیم و ممنون از شما بینندگان عزیزی که همچنان شبکه جهانی بلاگت رو تماشا میکنیم. میریم سراغ تلفن هایی که برای حد برنامه میخواد بشه. عزیزانی که در خط ارتباطی ما منتظر هستن تا سوالشون رو مستقیم خدمت کارشناس محترم برنامه بگن. جناب الماسی از اصفهان، اگر صدامو میشنوید خدمتون سلام و وقت بخیر میگم.
سلام، خسته نباشید، خدمت شما و استاد گرامی استاد وحید بود.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید جناب آقای استاد وحید بود، یه چند سوال داشتم میخواستم خدمتتون عرض کنم. یکی اینکه مثلا موقع نماز ظهر یا عصر یا حالا هر کدوم نمازی که میخونیم، مثلا نماز ظهر که میخوایم بخونیم تو نیتمون میگیم مثلا سرکت نماز مغرب اشتباهی سهوم، ولی نیتمون همون نماز ظهرت که میخوایم بخونیم، ولی زبونمون اشتباهی اونو میگه. میخواستم یکی این سوال داشتم، یکی اینم که تو سجده سهو چه مراحلی باید سجده سهو رو بدا بیاریم؟
بله
بله. یه مورد دیگه هم که خانومم حامله است، بعد رو صندلی میشینه دا نماز میخونه، مثلا بعض مواقع مورش رو میارد بالا به پیشونیش میذاره، اینم میخواستم اینم مشکل نداره.
موفق باشید، انشاءالله سوالاتونو میگیم. خدا نگهدار شما. میریم سراغ بیننده محترم دیگرمون، سرتا خانم حکیمی از اهواز. خانم حکیمی خدمت رو سلام میگم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
از استاد سلام، اینه که نظر مراجع در رابطه با قنوت نماز، اصلا این دعا رو میشه همون زبان فارسی بخونیم؟ و اگر میشه منظور این هست که مثلا دعای فرج رو به فارسی بخونیم یا نه هر چیزی که خودمون میخواییم حرف بزنیم با خداوند میتونیم تو قنوت نماز واجب منظورم صحبت کنیم؟ بعد اگر هم اینجورن میشه، آیا میتونیم با صدای بلند که گوش خودمون بشنوه و کسی دیگه هم به فرض بشنوه، یا نه باید در دلمون با زبان فارسی بخونیم این دعای قنوت نماز واجب؟
موفق باشید، خدا نگهدارتون. خانم حکیمی از اهواز. میریم به شهر اصفهان، سکا خانم عموچی که سوال این بیننده بزرگوار رو هم میشنویم. سلام میام خدمتتون.
سلام علیکم.
علیکم السلام، بفرمایید.
ببخشید من سوال داشتم از استاد وحید‌پور که این بعضیا حالا عمدن یا سهواً میشینن روی صندلی‌ها و نماز میخونن، گاهی آدم میفهمه که اینا واقعا میتونن این کار انجام میدن، گاهی هم نه خب نمیدونه، ولی اکثرا میدونیم که مثلا این خانومی که الان نشسته رو صندلی سالمه و خیلی هم خوبه، قبلا هم رو زمین هم نشسته دیدیم که مثلا نماز خونه. آیا ما میتونیم پشت این صندلی رو اقتدا کنیم به آقا؟ یعنی اینا جلوی صف ما رو نمیگیرن، جلوی
یعنی نماز جماعت اتصالش برقرار هست یا نه؟
بله،
موفق باشید.
یکی اینه، یکی دیگه هم یه سوالی داشتم.
بفرمایید بفرمایید.
که آیا این وضو گرفتن که میگن این آب نمیدونم لوله نباید با دستت قاطی بشه، مثلا دست راست میخوای بشوری دست چپ میخوای بشوری، این چه حکمی داره؟ آخه این چه مثلا چیزیه؟ مگه تو وضو این نیست که باید دست و صورت شسته بشه، حالا با یه آب یا دو تا آب فرق نمیکنه، بعد دیگه این عوض شدن آب با آب چه فرقی میکنه؟ چه اصلا چه اشکالی به وجود میاره که اینو این شکلی بیان میکنن؟
خب حالا باید ببینیم پاسخ سوال اول چیه، بعد انشالله اگر فرصت بود انتقاد
کنیم. خیلی ممنون،
خدا نگهدارتون. آقای علی اکبر بزرگوار از اهواز، خدمت شما سلام میگم.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام.
خواهش میکنم بفرمایید.
زنده باشی قربان. سوال داشتم خدمت آقا.
بفرمایید بفرمایید.
زنده باشی. عرضم حضورتون آقا، سوال داشتم در رابطه با شکار، که شکار پرنده قبل از این که بالا سر شکار برسیم از اصابت حالا گلوله یا هرچی شکار کشته بشه، یعنی قبل از این که سرش جدا بشه از بدن جونش تموم شده باشه و جون تو بدنش نباشه، خاطر اینم حکم این چیه؟ این یک. و سوال دوم در رابطه با پرنده بازی کبوتر پرانه، خواستم ببینم در شرع و دین سفارش شده به این قضیه چیه.
موفق باشید انشالله. پس سوال
خدا
نگهدارتون. سکا خانم کاووسی از لرستان هم بیننده محترم دیگری هستن که پشت خط ارتباطی شبکه جهانی ولایت هستن. خدمت شما هم سلام میگم، عصرتون بخیر، بفرمایید.
سلام خدمت شما و استاد بایستو، سلام عرض میکنم.
و علیک سلام و رحمت الله.
من فرزیسی چشمامو عمل کردم، بعد الان میخواستم ببینم اصلا هم برای تیمم بکنم، چون میگه خیال هم هم راحت تر میترسم برام زرده شد.
بله
موفق باشید انشاءالله، سوالتون رو مطرح میکنیم. خب خیلی ممنونیم از شما بیننده های عزیز و بزرگوار که سوالهای تلفنیتون رو هم با ما در میان گذاشتید. یه فاصله کوتاهی میگیریم، انشاءالله با توضیحات کامل استاد وحیدپور در پاسخ به سوالها در خدمتتون خواهیم بود.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران،
انشاءالله که همچنان همراهمون هستید و عزیزانی که تلفن زدن به برنامه میخوان پاسخ سوال ها رو بشنون و همینطور پیامک هایی که حالا نتونستیم خدمتون بخونیم و از توضیحات استاد استفاده کنیم. تلفن هایی که به برنامه شد ابتدا جناب آقای الماسی از اصفهان بودن که سوالش این بود که ما نماز ظهر عصر رو میخونیم ولی واقعا هم نیتمون همین است، به اشتباه در لفظ مثلا میگیم مغرب، آیا در این صورت نماز باطل، باید برگردیم دوباره نیت بکنیم یا نه؟
اولا که ما برای نیت کردن اصلا نیاز نیست که چیزی بر زبانمون جاری کنیم. نیت امر قلبه، دل باطنیه. یعنی همین که شما رفتی رو به قبله ایستادی و میخوای نماز بخونی، تصمیم داری میشه نیت. یعنی اگر ازت بپرسن که چی کار میخوای بکنی، میگه نماز ظهر میخوام بخونم. اساسا نیت امر زبانی نیست. حالا میگه حالا دیگه من یه مقداری وسواس دارم، بعضی اینجوریان، حتما باید بر زبانم جاری بکنم. خیلی حالا بر زبان جاری. اشتباها میگه که سرکت نماز مغرب بخونم. ولی اگر ازش بپرسن چی میگه؟ اگر ازش بپرسن میگه که نه، من دارم نماز ظهر میخونم. این لطمی به نماز نمیرسه. این اشتباه زبانیه، نیت همان است که در دلش هست و نمازش هم درسته.
بسیار خوب. سوال دوم جناب الماسی در موضوع سجده سهو بود که مراحلش رو خواستن توضیح بفرمایید.
سجده سهو یه جاهایی لازم، حالا اون کجاست که بحثش جای خودش هست. یه جاهایی است که حالا تو نماز گاهی آدم انسان یه کاری رو اضافه انجام داده سهوًا، یا کاری رو انجام نداده ناقص کرده سهوًا، انسان باید سجده سهو انجام بده. طریقه سجده سهو اینه که شما وقتی سلام نماز رو دادید، نشستید، سلام نماز رو دادید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، شما از قبله منحرف نشید، این ور اون ور نگاه نکنید. با کسی صحبت نکنید، کاری که نماز رو باطل میکنه انجام ندید. یعنی تصور کنید که تو نماز هستید، سجده سهو رو بچسبونید به خود نماز. خب چیکار میکنید؟ الله اکبر. نه نمیخواد، نه سلام نماز دادی، هیچی نمیخواد، برو به سجده. سجده که رفتی بسم الله و بالله، سه جور شما میتونید اون ذکر رو بگید، فرق نمیکنه. بسم الله و بالله، حالا سادهش همینه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. از سجده بلند میشید، دوباره میری سجده، و سجده سر دو تاست، نه یه دونه سجده، دو تاست. دوباره میرید به سجده، بسم الله و بالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، سر از سجده برمیدارید، یه دونم تشهد میخونید که همه بلدیم، یه دونم سلام، سه تا سلام نداره، یه دونه سلام که اون السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نیت هم باید باشه دیگه.
نیت که هست دیگه، بله. وقتی میخواد سجده سر کنه نیتش همینه دیگه، نیت هست، بله. نیت کار آسونیه.
خب سال سومشون این هست که گفتن خانم حامله اگر روی صندلی نماز بخونه مهر رو هم برداره برسونه به پیشونیش.
اینا همه بستگی داره به توان اون شخص، همه یکسان نیستن. حالا فکر میکنم من این جواب رو که بدم جواب اون خانومم داده خواهد شد که از اصفهان زنگ زدن نماز روی صندلی رو. بعضیا واقعا باید روی صندلی نماز بخونن، بستگی داره توانشون چجوریه. اگر این خانوم باردار، ماهای آخر بارداریه که دکتر تاکید میکنه به بعضی ها که به هیچ وجه سجده معمولی ندید، به هیچ وجه، خب قیام که میتونه بکنه، پس از اول نباید رو صندلی بشینه، از اول باید بیسته، الله اکبر، حمد، سوره. رکوع میتونه انجام بده یا نمیتونه، اونم باز باید ببینیم، بستگی داره. اگر دکتر منعش کرده، واقعا دکتر متخصص بی‌غرض گفته نه رکوع هم نکن، خب این وقتی حمد و سوره رو خوند یه صندلی باید باشه اونجا، فوری روی صندلی بشینه، وقت رکوع معمولیشون نمیتونه بکنه، رو همون صندلی ایمشه رکوع، رکوع بکنه، ذکر رکوع بگه، بعد صاف بنشینه، وقت میریم سراغ سجده. خب سجده اگر میتواند یه میزی جلوش بگذاره، دستا رو میز بگذاره، مهر رو میز بگذاره، پیشانی رو مهر بگذاره، اگر میتونه این کار بکنه. اگر نمیتونه، یعنی حتی این مقدارم نمیتونه خم بشه، مثلا میز اینجاست، اینه، این میشه مثلا یه میز اینجوری، میگه نه این مقدارم نمیتونه خم بشه، بله توانش باید ببینیم چقدره. اگر نمیتونه این مقدارم خم بشه، اون وقت سجدش هم به این میشود که مهر رو بیاره بالا، مثلا برای رکوع این کارو کرد، همین مقدار، الله اکبر، سر از رکوع برداشته، حالا برای سجده، برای سجده مهر رو میذاره اینجاش، سبحان ربی الاعلا و بحمده. این بستگی داره به اینکه توانش چقدره. اگر بیشتر از اینه که من عرض کردم نمیتونه، به این شکل روی صندلی انجام بده کافیه. اگر بیشتر از این میتونه، باید به همون مقداری که توان داره حتما نمازش رو انجام
بده. خیلی متشکرم خانم حکیمی از اهواز. اصخایی میکنم سوالش این بود که ما اگر در قنوت نماز دعا رو به زبان فارسی بخونیم، این آیات به فتوای مراجع مجاز هستیم. حالا سوال بعدیش این است که آیا دعاهای وارده رو باید ترجمهش بخونیم، یا اینکه خودمونم هر دعایی داشتیم میتونیم بگیم، و حتی اگر با صدای بلند باشه یا بازم اشکال داره یا نه؟
اصل این که ما دعا رو در قنوت به فارسی بخونیم خلاف احتیاطه. از سایت الله مکارم شیرازی میفهمن احتیاط واجب این است که به عربی خونده بشه، بنابراین خلاف احتیاط این کارو نکنیم که نمازمون دچار شبهه و اشکال بشود. اما اگر واقعا مرجع تقلید ما اجازه میده، فتواش اینه که مانعی نداره قنوت نماز واجب رو، اگر فتواش این باشه، بعضی از آقایون میگن اشکال نداره، شما باید فتوای فقیهتون رو ببینید، شما مقلد کدام بزرگوار هستید، رساله رو ببینید، رساله که باز میکنید احکام نماز، احکام نماز هم شروع میشه از مقدمات نماز، بعد افعال نماز، افعال نماز میرسید به قنوت، اونجا برید پیدا بکنید ببینید که مرجع شما اجازه میده، فتواش این هست. اگر فتواش اینه که شما در قنوت نماز واجب میتوانید به غیر عربی، وقتی فارسی هم خصوصی هم نداره، ممکنه یک کسی ترکی بخواد بخونه، یک کسی زبانش انگلیسیه، اگر فتوای مجتهدتون این بود، وقت میتوانید دعای قنوت را به زبان فارسی یا به زبان دیگر بخونید، حتی در نماز واجب. اون وقت چه دعایی رو برداریم به فارسی یا ترکی یا انگلیسی اینا بخونیم؟ هر دعایی، دعا باشه، دعا باشه. حتی گفتن اگر اشعاری داریم، ما تو مناجات اشعار داریم دیگه، اشعاری داریم که اینها مناجاته، یعنی با خدا حرف زدنه، مناجات با خداست، اشعار فارسیه. اون وقتی اون اشعار فارسی رو شما مثلا خدا یا چنان کن
سرانجام
کار، این خودش دعاست، این اون وقت میتونه تو قنوتش بخونه فارسی. یه لازم نیست که بیاد مثلا فرضا مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه رو ترجمه کنه، لزوم نداره ترجمه بکنه، بستگی داره به فتوای مرجع تقلید.
تو خوشنود باشی و مرسیگان، یعنی ما را عوض به خیر بین دیگه.
اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا،
نه به فارسی هم
به فارسی بله.
با صدای بلند باشی که
بستگی داره با صدای بلند، اگر نامحرمی نیست این خانم با صدای بلند میتونه بکنه، اگر نامحرمی حضور داره با صدای بلند نخواه.
بله ممنونم. میریم سراغ بیننده بعدی، سکه خانم عموچی از اصفهان. حالا سوالی که مطرح کردن بخشی از پاسخ رو شما از عطالی فرمودید، منتها دو تا نکته تو سوالشون بود. اینکه میگن ما میبینیم بعضی از خانم‌ها روی صندلی میشنن نشسته نماز میخونن، ولی ما میدونیم که اینها میتونن ایستاده هم بخونن. حالا من به ذهنم میاد که وظیفه داریم بهشون تذکر بدیم یا نه، این سوال من میگم. سوال بعدی که ایشون فرمودن اینه که آیا اگر نماز اینا اشکال داشته باشه اتصال صفوف در نماز جماعت به هم نمیخوره؟
خب نکته اول که از سالی فرمودید تو سالیشون نبود، این است که احتمال بدیم که ایشون مسئله رو بلد نیست واقعا. چون میدونید الان خیلی ها رو صندلی نماز میخونن به خاطر جهل به مسئله، یعنی فکر میکند که میشه چنین چیزی. مثال میزنم، حداقل میتونه بیسته، به جای ایستادنش هم نشسته رو صندلی، کلی قشنگ راه رفته ایستاده تا اومده مسجد، ولی نماز که 5 دقیقه میکشه رو صندلی داره میخونه. خب این رو باید بهش گفت بله این ارشاد جاهله، یعنی جاهل به مسئله رو از جهلش بیرون بیاریم، بهش بگیم بابا مسئله اینه. ما بارها و بارها گفتیم توی مساجد، محافل، رسانه، این طرف اون طرف، اگر این رویه‌ای که ما الان داریم این رویه توسعه پیدا کنه، در آینده نه چندان دور مساجد ما تبدیل میشه به تالارهای پذیرایی. تالارها دیدی همش صندلی. الان مساجد که شما میری میبینی که مثلا دو ردیف، سه ردیف، بعضیا گزارش برام میارن میگن تو خانوما گاهی 50 تا صندلی، تو قسمت بانوان 50 تا صندلی. اگر اینجور ما پیش بریم فکر میکنم که دیگه امام جماعت هم باید یه صندلی بگذاره جلو رو صندلی بخونه، مأمومین هم همه رو صندلی. خب این رویه درستی نیست واقعا. چه سابق اینجور بود؟ چطور شد؟ یعنی یه دفعه‌ای مردم همه مشکل پیدا کردن همه رو صندلی بخونن؟ من فکر میکنم یه مقدار افراط تفریط.
بله.
بنابراین باید حتما مسئله‌شو بگیم. یک، دو، تو صف جماعت چه کسی روی صندلی بخونه؟ چه جانباز تو ویلچر با ویلچر اومده؟ ما داریم توی مساجد داریم میاد قشنگ صف اول با ویلچر. خب اون ویلچری هر که میدونیم این ناچار رو ویلچر بخونه، این هیچ مشکلی برای اتصال ایجاد نمیکنه، حتی اگر 4 تا جانباز ویلچری اومدن پهلویم، چون نمازشون صحیحه. کسی که نمازش صحیحه چه ایستاده بخونه چه نشسته بخونه، اتصال صف رو به هم نمیزنه. این مال اونجاست که میدونیم.
خب حالا سوالشون همین بود که این قانونی که ما میدونیم،
حالا
بله
سه تا حالت داره. یه وقت شما یقین داری که این نماز صحیحه مثل همون ویلچریه، یه وقت یقین داری که نمازش باطله مثل اینکه من میشناسمش، اینو من میدونم این میتونه ایستاده نماز بخونه اومده رو صندلی، میتونه رکوع کنه سجده کنه بی جهت نشسته رو صندلی. یعنی چی؟ معناش چیه؟ یعنی من میدونم این نمازش باطله. خب کسی که نمازش باطله نباید بیاد بیسته، اتصال دیگران رو اگر به هم بزنه بله مشکل ایجاد میکنه. اما خوشبختانه حالت سومه، یعنی بسیاری از اینها ما نمیدونیم واقعا که نمازشون صحیح یا باطله، احتمال میدیم واقعا توانش همینه، نیازی نیست ما جستجو بکنیم، همین که احتمال بدیم که نماز این خانم، نماز این آقا صحیح هست، اتصال صفوف به هم نمیخوره و درسته.
متشکرم. سوال دوم سکا خانم عموچی از اصفهان در مورد وضو گرفتن بود که آب لوله رو باز میذارن یه وقتی میخوان وضو بگیرن، آب وقتی ممکنه مثلا سمت راست دست راستش رو میشوره خیلی بپاشه به دست چپش یا برعکسش، آیا اینجا مشکلی ایجاد میشه یا خیر؟
ببینید من توصیه میکنم به این که اولا وسواس نشیم، دوم اسراف نکنیم. کسانی که شیر آب از اول وضو تا آخر وضو باز میگذارن هم این نشانی از وسواسه، هم اسرافه. خب پس چیکار بکنی؟ به همین طریقی که بنده عرض میکنم الان نهایت بفرمایید، شیر آب رو شما باز میکنید، دو مش میریزید به صورت، شیر رو ببندید، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شیر رو میبندید، فرض بر این است که اصلا این دستگیره شیر، این اهرم خیس هم باشه، باشه، اولا رطوبتی به دست شما سرایت نمیکنه، ثانیا سرایت هم که بکنه چون دست روی صورتتون میکشید هنوز صورت رو کامل نشستید، هیچ اشکالی ایجاد نمیکنه، مال صورت. بعد برای دست راست شیر رو باز میکنید، دوتا مش میریزید دست راستون، شیر رو ببندید، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، یعنی آب خارج از وضوعی وارد وضوعی شما نمیشود. دست میکشید، چون این آبی هم که به کف دستتون، اینم آب وضوعه چون دست میکشید. بعد برای بار سوم شیر رو باز میکنید، دو مشت میریزید دست چپ. برای چی شیر رو باز میگذارید هنوز تا مسح سر و پا رو بکشید؟ نه خیر، ببندید شیر رو. وقتی بستید، چون دست چپتون هنوز شسته نشده، دست چپ رو که دست میکشید هیچ آب خارج از وضو هم قاطیش نشده، بعد مسح سر، مسح پا و وضو درسته، نه اسراف کردید نه دچار وسواس شد.
متشکرم. میریم سراغ سوالهای بعدی. باز هم تلفنی که به برنامه شد، جناب آقای علی اکبر از اهواز گفتن شکار پرنده قبل از اینکه سرشو ببریم از دنیا بره، جونشو از دست بده، آیا درست هست ذبحش و قابل استفاده هست یا نه؟
خب ببینید، پرنده‌ای که شما شکار میکنید دو تا حالت داره، یا میرید سر پرنده میرسید میبینید که این جون داره، جون حسابی داره ها، نه عرض میشود که حیات مذبوحانه، نه دیگه یه آخرشه، نه نه، اگر جون حسابی داره اون صید شما بیفایده است، حتما باید رو به قبله بسم الله بگید، حتما رو به قبله با بسم الله با وسیله فلزی او را ذبح کنید. یه وقت از حالت دومه، میرسید میبینید نخه نه دیگه جونی نداره، صید ما کار خودشو کرده، عرض میشود اون اسلحه‌ای که ما به کار بردیم با شرایط خودش، بسم الله گفتیم، تیر رو شلیک کردیم و خلاصه این حیوان به واسطه صید، به واسطه شکار ما، به واسطه اسلحه ما داره جون میده، این دیگه نیاز به ذبح نداره که. پس صید چی کاره؟ صید برای همینه دیگه، صید برای همینه که شما وقتی تیر رو شلیک میکنید، بسم الله هم میگید، مرگ اون حیوان مستند به همون تیر شماست، کافیه، این دیگه نیاز به ذبح نداره.
متشکرم از توضیحاتون. سوال بعدی این بیننده محترم در خصوص کبوتر پرانی بود که آیا این اشکال داره از نظر شرعی یا نه؟
کبوتر پرانی حرام نیست به خودی خود، ولی یه عوارضی داره، تبعاتی داره که به خاطر این تبعات ممکن است حرام بشه. چیه؟ کجا شما میخواد کبوتر پرانی کنید؟ بالا پشت بام، معمولا اینجوری است دیگه، بالای پشت بام دیگه،
بالای بلندی باشه،
بالای بلندی باشه، مرتفع باشه. خب شما وقتی بالای پشت بام میخواد این کارو بکنید، اشراف به خانه های مردم نداره. خب اشراف به خانه های مردم معناش این است که آزادی رو از مردم میگیرید، یعنی اون خونه بغلی، اون طرف، اون طرف، اون خانم اگر بخواد آزاد مثلا بدون حجاب بیا تو حیات منزلش، بیا تو بالکن منزلش، خب شما میبینید اونو. کبوتر پرانی ها خیلی هاش همراه با خدای نکرده چشم پرانیه، یعنی لازمش اینه که تو خونه مردم رو این نگاه بکنه، و الا خود کبوتر پرانی بدون این عوارض و تبعات نه حرام نیست. کبوتر پرانی یعنی چی؟ یعنی که من تو حیات خودم 4 تا کبوتر دارم، تو حیات، نرفتم بالای پشت بام، تو حیاتم که جایی رو من نگاه نمی‌کنم، این کبوتر رو پروازش میدم میره، بعدم دوباره برمیگرده، این به خودی خود حرام نیست، ولی مزاحمت یک، دو چشم پرانی، این دوتا خیلی نکته مهمی هست. این از این. البته در بعضی روایات ما هم آقای موسوی نژاد آمده است که کبوتر پرانی از اعمال قوم لوط است. قوم لوط یه سری کارهایی داشتن که اینها منع شده ده. حرام نیست، کارهایی است که شایسته نیست، مسلمان شایسته نیست که کبوتر پرانی بکنه.
متشکرم. همچنان شبکه جهانی ولایت رو تماشا میکنید از شهر مقدس قم، شهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم و همه بینندگان محترم در اقصا نقاط این جهان پهناور و زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم. سوالهای شرعیتون رو با ما در میون میگذارید و جناب استاد وحیدپور پاسخگو هستن. میریم سراغ پیامک هاتون.
یه سوال دیگه بود؟
بله،
لرستان.
از بله، یک سوال از خانم کاووسی از لرستان داریم که پرسیدن چشم هامو عمل کردم، میخوام تیمم بکنم، درست یا نه؟
بستگی داره. اگر دکتر بهشون گفتن تا چند روز آب نباید به چشمت بزنی، حتی جدیره، ببینید یه وقت است که ایشون نمیتونه به خود چشم آب بزنه ولی میتونه جبیره کنه. یعنی چی؟ یعنی روی چشم مثلا یک عرض میشود که چیزهایی هست، پوششی هست که کاملا روی چشم قرار میگیره. حتما اینایی که چشم عمل میکنن از این پوشش ها استفاده میکنن. روی چشم یک عرض میشود که حالت چشمانند هم داره که وای میسته
پوششی هست.
پوششه. اگر بتواند حضور جبیره بگیره. یعنی چی حضور جبیره؟ یعنی روی این رو فقط وقتی رسید روی این پوششه، روی این رو فقط دست تر بکشه، آبم ندید. اگر بتونه وضوی جبیره بگیره نوبت به تیمم نمیرسه. اما اگر امکان وضوی جبیره نیست، وضوی معمولی هم نمیتونه بگیره، اون وقت نوبت میرسه به این که تیمم میکنه. این بستگی دارد به این که توانش چیه. اگر توان وضوی جبیره دارد، بسم الله. اگر امکان نیست، تیمم میکنه.
ممنونم. جناب حسینی از قم سوال کردن حکم استفاده کردن از ادکلن‌های خارجی چیه؟
از چه جهت؟ از این جهت که ادکلن‌های خارجی
پاکه یا نجسه؟
پاکه یا نجسه بدون الکل یه بحثه، با الکلش یه بحثه. بدون الکل که باشه قطعا اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره بدون الکل. چرا؟ به خاطر اینکه مایعاتی که وارد میشه از کشورهای غیر اسلامی محکوم به طهارت. همون مسئله گوشته که مشکله. گوشت اگر وارد کنیم حتما باید مطمئن باشیم که این گوشت تزکیه شده است، ولی مایعات نه، مانعی نداره. اما اگر ادکلن و عطر دارای الکله، اون یه بحث دیگه است. چه الکلی توشه ما جستجو نباید بکنیم، نیازی نیست که ما فحص بکنیم الکل توشه. خب باشه، چه الکلیه؟ شاید الکل سنتی باشه، الکل سنتی پاکه، شاید هم الکل سنتی باشه، اب نداره. ای آقا شاید الکل طبی باشه، ما نمیدونیم. چون نمیدانیم، پس الکل هم اگر در این مایات باشه، یعنی در این عطر یا ادکلن، باز هم از نظر طهارت پاکه و مشکلی ایجاد نمیکنه.
بیننده محترم دیگر از تهران سوال کردن بند صورت و گرفتن ابرو در محرم حرامه؟
من اینو چند بار توضیح دادم، لازمم هست. فکر میکنم تو همین سوالات هم جناب عالی شاید بودید که بعضی از احکام محرم سوال شد ما جواب دادیم. عرض کردیم اون چه که در ماه محرم و سفر در زندگی شیعه نیست، شادی کردنه. مصادیق شادی هم در هر زمانی در هر مکانی ممکنه متفاوت باشه. مثلا ما الان عروسی را نمیدازیم. شما تا پایان ماه سفر هیچ روز عروسی نمیبینید واقعا. چرا؟ محبین اهل بیت اصلا نیاز به بخشنامه نداره، خودشون حاضر نیستن چنین کاری بکنن، چون عروسی، مجلس، تالار اینا شادیه. اما اینکه یه خانومی تو خونه میخواد چیکار بکنه، اینو من بارها عرض کردم، برای شوهرش میخواد آرایش بکنه، آرایش بکنه، معناش این نیست که داره شادی میکنه. بنی امیه شادی کردن، ما هم شادی میکنیم. این شادیه واقعا؟ یعنی این خانم داره شادی میکنه؟ این شادی نیست. برای شوهرش آرایش کرده،
این جزء اختزاعات روزانه زندگی
بله، هست. بله بله، زندگی که تعطیل نمیشه در ماه محرم و سفر. بعضی از جلوه های زندگی بله، بعضی از شادی کردن ها. حتی ما توضیح دادیم، گفتیم که گاهی مثلا تخمه میخوره، میگه که پدر مادرم گفته که تو حق نداری تخمه بخوری، من نمیدونی ماه محرمه مثلا. خب تخمه خوردن که مصداق شادی کردن نیست که. جناب عالی هم ممکنه تو مسیر باشید، برای اینکه توی جاده خوابتون نگیره تخمه مغز میکنیم، می خوابم نگیره، شادیه نه شادی نمیخواد بکنید که. یا شیرینی، الان شیرینی تو همه ایام سال تقریبا قنادیا سرشون شلوغه. قدیم بود که شیرینی جنبه شادی داشت، عید بود. الان نه خیر، الان شیرینی گرفته تو خونش عصری بخواد با چای بخوره، بهش بگیم که حرام تو بخوری، داری شادی میکنی. شیرینی خوردن که نشانه شادی نیستش که. بند انداختن این خانمم، آرایش کردنش هم نشانه شادی نیست. در خانه اگر برای شوهر خودش آرایش کنه، به نظر بنده نه تنها شادی نیست و اشکال نداره، بلکه واقعا اگر برای استحکام قانون خانواده باشه که شوهر حواسش جاهای دیگه نره، حواسش به همین زندگی باشه، این خودش فضیلت داره و ثواب داره.
متشکرم از توضیحاتتون. سال بعدی مربوط میشه به خانم محترمی که مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستن، جناب وحیدپور.
بله.
سوال چون این هست که در اثر خونریزی زیاد با تزریق آمپول چند ماهی هست که پاک شدم، ولی مجددن چند ماهی است که تقریبا با وقت و عدد معلوم عادت ماهانه میشم. و گاهی بین دو سیکل ماهانه فقط 10 روز
بله.
پاک هستم. تکلیفم برای نماز چیست؟ آیا باید به حکم استحاضه عمل کنم یا هیکس؟
خب اینا مسائل دقیقی داره. اولا اینکه بین دو تا سیکل ماهانه 10 روز فاصله بشه، بله امکانش هست. یعنی ممکنه 10 روز فاصله بشه پاک باشه، بعد از 10 روز امکان این که پریود باشه هست. ولی آیا واقعا هم پریوده؟ حالا که امکانش هست واقعا هم پریود، این بستگی داره. اگر این خانم دارای سیکل منظم ماهانه است، یعنی کاملا مشخصی کی شروع میشه کی تمام میشه، مثلا اول ماه شروع میشه هفتم ماه تمام میشه، و این میشه عادت عرض میشود که عددی و وقتی، هم وقت مشخص هم عدد. طبیعتا اون بعد از 10 روز اگر دوباره چنین اتفاقی براش افتاد، چون خارج از عددشه و خارج از وقتشه، این دیگه پریود نخواهد بود، مگر اینکه شرایط رو داشته باشه. یعنی مثلا دوباره بعد از 10 روز 3 روز اولش مستمر باشه، صفات و ویژگی های حیض رو داشته باشه، اون وقت بله چنین چیزی هست. بنابراین ما نمیتونیم دقیقا بگیم که بعد از 10 روز که ایشون میبینه حتما باید پریود باشه، خیر نمیشه، مگر اینکه ایشون احتیاط بکنه. راهش اینه، احتیاط بکنه ایشون. احتیاطش هم به این است که نمازش رو بخونه، بعد از 10 روز که دوباره میبینه نمازش رو بخوند، مسجد نرود، آمیزش نشود، یعنی کارهایی که بر حائض حرامه انجام نده، کارهایی هم که بر مستحاضه واجب انجام بده. این دیگه خیالش راحت، میگه اگر نماز واجبه دارم من میخونم، وقت اعمال مستحاضه رو انجام بده. یعنی اگر مثلا قلیل است برای هر نماز وضو بگیره، اگر متوسط است یا کثیر است علاوه بر وضو باید غسل بکنه.
متشکرم و ممنونم از پاسختون جناب آقای وحیدپور. سوال بعدی درباره فکر کنم شکی در نماز هست. 0917-0282 بیننده محترم با این شما تلفن همراه، در ساعتی که شک باطل کننده نماز انجام داده باشیم، باید نماز رو از همون جایی که هستیم قطع کنیم یا باید سلام بدیم و نماز رو از ابتدا بخونیم؟
ببینید شک ها 3 جورن. بعضی شک ها دیگه نماز باطل کرد، فایده نداره. بعضی شک ها صحیحه و هیچ نیازی به رفوع هم نداره، نماز احتیاط نمیخواد، سجده سهو نمیخواد. بعضی از شک ها نه، بینا بینن، نه باطل میکنه نماز، باطل نیست، ولی باید نماز وصله از مشر رفوش کنه. خب شک هایی که نماز رو باطل میکنن معناش این است که وقتی شما شک کردید یه مقدار صبر کنید، ممکنه شکتون برطرف بشه، حواستون جمع بشه، شکتون برطرف بشه. اینو میگن حالت تروی، یعنی یه مقداری انسان تأمل میکنه، متمرکز میشه. اگر شکش برطرف شد، شکش برطرف شد یعنی متوجه شد که بی خود شک کردم، مثلا شکم بین 1 و 2 بود، شک 1 و 2 باطله، خیلی خوب، پس الان من بی خود شک کردم، رکعت دوم هستم، ادامه میده، اینجا نباید نماز بشکنه. اما اگر نه، تروی کرد، تأمل کرد، متوجه شد که نه خیلی شکش همینطور ادامه داره، یعنی از شک خارج نشود، او اگه شک باطل باشه دیگه نماز باطله، نیاز به سلام نداره، نماز رو میشکنه، نماز رو از اول دوباره از سر میگیره.
خیلی ممنونیم جناب آقای وحیدپور و استفاده کردیم واقعا از تو زیاد که در پاسخ به سوال ها فرمودید.
بنده متشکرم از شما و از دوستان عزیز شبکه و همه بینندگان، و عذرخواهی میکنم از اینکه گاهی من یه مقداری مشکل عرض شاید گلو داشتم، گاهی سرفه میکنم، از همه عزیزان معذرت خواهی میکنم.
خواهش میکنم. بیننده های بزرگوار شبکه جهانی ولایت توفیق بود امروز هم در خدمت شما بودیم و 1 ساعت از وقتمون رو اختصاص دادیم به یادگیری احکام نورانی شریعت مقدس اسلام که قطعا همه مجبور هستید. انشالله زمینه عمل به این دستورات نورانی همین یادگیری ها باشه، در این برنامه انشالله این زمینه فراهم میشه و ما به این دستورات نورانی در زندگیمون قطعا عمل خواهیم کرد تا سعادت دنیا و آخرت نصیبمون بشه. از همراهی شما خیلی ممنونم. خدا نگهدارتون.